أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تنبیه چهارم از تنبیهات معاتات راجع به این بود که معاتات بر اساس قصد متعاطیین بر چهار صورت قابل تصوره. صورت اول و دوم این بود که در اون قصد تملیک بشه که دیگه واردش نمیشه. اما در صورت سوم و چهارم قصد اباحه تصرف میشد. حالا یا اباحه بالعوض، به طوری که معوض اباحه تصرفه و عوضش یه ماله، یا اباحه در مقابل اباحه، یعنی عوض و معوض هر دوتا اباحه بوده باشن. در مورد این دو قسم دوتا اشکال مطرح بود. یکی از دو اشکال این بود که مشترک بین این دوتا وجه، اشکال مشترک این بود که چگونه می شود ملکیت حاصل نشود اما جمیع تصرفات مباح شود. یعنی شما با این کارتون دارید تمام تصرفات رو در این مال جائز میکنید، حتی تصرفاتی که فقط در ملک جائزن، در حالی که میگید ما تملیک نکردیم و صرفا اباحه تصرف کردیم. شما وقتی کتابتون رو به اباحه تصرف بالمعاطات به دیگری میدید، کتاب رو به قصد اباحه تصرف به او دادید و قصد تملیک نداشتید، اما طرف مقابل میتواند حتی کتاب رو بفروشد، در حالی که فروختن و بیع متوقف است بر ملکیت. این اشکال باعث شد که مرحوم شیخ در صحت صورت سوم و چهارم تشکیک کنند. بعد فرمودند که برای فرار از این اشکال دو تا راه وجود داره. راه اول رو جلسه قبل در موردش صحبت کردیم. راه اول این بود که شخص وقتی که کتاب رو تملیک به اباحه تصرف به دیگری میده، معاطاتن کتاب رو یا کنیز رو یا هر چیز دیگری رو به دیگری میده و میگه ابحت لک ان تبیع هذا، برای تو مباح کردم که این کتاب رو مثلا بفروشی یا این جاریه رو وعطیه کنی. وقتی میگه ابحت لک ان تبیع هذا، مباح کردم بر تو که این کتاب را بفروشی، با این جمله قصد کرده که من این کتاب رو به تو تملیک میکنم و تو بعد از تملیک بری بفروشی، یعنی وکالت میدم به تو که این کتاب رو برداری، اول به ملکیت خودت در بیاری، بعد که به ملکیت تو در اومد این کتاب رو بری بفروشی. پس ابحت لک ان تبیع هذا، مباح کردم بر تو که این کتاب را بفروشی، یعنی مباح کردم یا وکالت دادم به تو که این کتاب رو اول به خودت تملیک کنی بعد بفروشی که بیع در ملک خودت واقع شود. حالا این یه بیانش بود، دو تا راه دیگه هم داشت که دیگه تکرار نمی کنیم. خلاصه وجه اول، راه حل اول این بود که بگیم متعاطیین درسته که در بیان میگن ابحت لک، مباح کردم بر تو، ولی قصدشون چیز دیگریست، قصدشون تملیک. خب این یه راه حل که مرحوم شیخ فرمودن که نه، ما اصلا فرضمون جاییه که قصد تملیک نیست. اگه فرض کنیم قصد تملیک کردن، از محل کلام خارج شدیم. محل کلام ما در صورت سوم و چهارم جاییه که قصد تملیک نکردن. خب این راه حل سوم اول بود. راه حل دوم که امروز میخوایم در موردش بحث کنیم اینه که بگیم آقا گاهی موقع ها متعاطیین قصد تملیک نکردن، ولی شارع خودش میاد این تملیک رو ایجاد میکنه. به عبارت اخرى دلیل شرعی دلالت میکنه بر اینکه مباح له مالک شده به مجرد اباحه. شما گفتید ابحت لک ان تبیع هذا، کتابتون رو دادید به زید، به او گفتید ابحت لک ان تبیع هذا، مباح کردم بر تو این هر تصرفی بکنی، حتی مباح کردم این کتاب رو بفروشی. درسته که شما قصد تملیک نکردید، درسته که شما لفظتون و قصدتون هر دوتاش داره میگه اباحه تصرف، اما شارع مقدس اینجا اومده گفته که شما ولو قصد تملیک نکردی، ولی من میخوام تملیک رو ایجاد کنم، دلیل شرعی بیاد تملیک رو ایجاد کنه. پس فرق این توجیه دوم با توجیه اول دقت بفرمایید، تو توجیه قبلی ما میگفتیم متعاطیه این قصد تملیک کردن، خب متعاطیه گفته ابهت لک، ولی تو دلش بوده که من به تو وکالت دارم که به ملکیت خودت در بیاری، تو دلش بوده ملک تو که. اما تو این صورت دوم میگیم نه، متعاطیان گفتن ابهت لک، قصدشون هم اباحه بوده، اما دلیل شرعی میاد میگه نه، اینجا باید ملکیت حاصل بشه. حالا این ملکیت به دو صورت ممکنه حاصل بشه. یه صورتش اینه که شما موقعی که میخواید بیع رو انجام بدید، مثالو تکرار کنم، یه نفر اومده به شما گفته ابهت لک ان تبیع کتابی، مباح کردم بر تو که کتابمو بفروشی، به ملکیت شما در نیورده. شما کتابو برمیدارید میرید بازار، همون موقعی که میخواید بگید که بیع تو که حاضر کتاب به یه مشتری سومی، به یه نفر دیگه، همون موقع که میخواید بفروشید کتاب رو، یه لحظه قبل از اینکه بفروشید این کتاب اول به ملکیت شما در میاد، بعدن بیع در ملک شما واقع شده، شما که کتابو از طرف خودتون فروختید واقعا هم مالک کتاب بودید. پس اون شخصی که کتاب رو به شما داد، نفر اول، قصد تملیک نکرد، گفت ابهت لک، اما شما که رفتید بازار بفروشید، شارع میاد میگه قبل از اینکه بفروشی کتاب اومد تو ملک تو، حالا که فروختی در ملک خودت فروختی، نه در ملک اون نفر اول. این یه طور. یه راه حل دیگه اینه که بگیم نه، شما وقتی یه نفر اومد گفت ابهت لک ان تبیع هذا، مباح کردم بر تو که کتاب مرا بفروشی، کتابشو برمیدارید میرید بازار، خب کتاب رو به وکالت از او میفروشید. خب کتاب رو که یا حالا به وکالت او یا از طرف او، کتاب رو که فروختید بی از طرف اون مالک اول انجام میشه. سمن میره تو جیب کی؟ خب سمن باید بره تو جیب او دیگه. کسی کتابشو به شما داد گفت برو بفروش، شما رفتی فروختی، کتاب از ملک او خارج میشه، سمن میره تو ملک او. اما دلیل شرعی میاد میگه آقا همین که بیع انجام دادی سمن رفت تو ملک او، بلافاصله میاد تو ملک شما. دقت فرمودید چی شد؟ پس بیع در ملک مالک اول واقع شد، اما سمنش بعد از اینکه بیع تمام شد برگشت تو ملک شما. پس اگر یکی گفت ابهت لک ان تبیع هذا، مباح کردم بر تو که اینو بفروشی، شما رفتی فروختی، بیع از طرف او واقع شده، سمن هم تو جیب او رفته، ولی بلا فاصله بعدش سمن منتقل شده به جیب حضرت عالی. اینم شد صورت دوم، توجیه دوم در واقع. وقتی توجیه دوم براش تنظیرم داریم جایی، آیا میشه ما قصد نکرده باشیم یه چیزی رو ولی شارع بیاد اون رو ایجاد کنه؟ ما قصد تملیک نکرده باشیم ولی شارع خودش بیاد اون تملیک رو ایجاد کنه. آیا نمونه ای نظیری چیزی داره جایی؟ آیا جایی همچین چیزی اتفاق افتاده؟ بله. ما نحن فیه میشه شبیه بیع عمودین. آیا کسی، یا عذر میخوام، شراء عمودین. آیا کسی میتونه مالک پدرش بشه؟ یا مالک جدش بشه؟ خب قطعا نمیتونه. پدر یا مادر ابوین به ملکیت شخص در نمیان. حالا اگر کسی رفت پدرشو خرید، آیا این بیع صحیحه یا نه؟ یه نفر هست پدرش به بردگی در اومده، خب حالا دلش میسوزه برای پدرش، میگه ما اینجا آزاد داریم زندگی میکنیم، پدر ما بردست، بریم پدرمونو بخریم راحت شه. آیا میتونه بخره یا نمیتونه بخره؟ دلیل شرعی میگه میتونه بخره، بیع صحیح است. از طرفی یه دلیل دیگه داریم که شخص مالک پدر خودش، مالک مادر خودش نمیشود. خب اینا با هم دیگه مشکل پیدا میکنن. از یه طرف دلیل میگه شما میتونید پدر مادر خودتون رو بخرید، بیع شراء صحیحه. از یه طرفم دلیل داریم که شما هیچ وقت مالک پدر مادر نمیشوید. صحت شراء یعنی که پول میدی، خب پدر مادر میشن ملک تو، اما اینکه شما مالک پدر مادر نمیشی، این با اون دلیل اول ناسازگاره، با دلیل صحت شرع ناسازگاره. برای جمع بین این مشکل آقایون اومدن گفتن آقا شما وقتی پدر مادر رو خریداری میکنی، پدر و مادری که برده بودن، شما میری اونها رو خریداری میکنی. این بیس، این شراء صحیحه، خب معامله صحیحه، پدر و مادر به ملک شما در میان، ولی این ملکیت استقرار ندارد. تا به ملک شما در اومدن، بلا فاصله بعد از اینکه به ملک شما در اومدن آزاد میشن، بلا فاصله بعد از اینکه به ملک شما در اومدن آزاد میشن. پس دو تا دلیل بودی داشتیم که با هم دیگه درگیر بودن، تعارض داشتن. یکی دلیل جواز شراء ابوین عمودین، یکی دیگه دلیل عدم ملکیت عمودین. خب این دو تا با هم تعارض داشتن. ما برای حل تعارض اومدیم جمع کردیم بین اینها، گفتیم که دلیل عدم ملکیت میاد میگه که شما ملکیتتون نسبت به عمودین استقرار ندارد. ملکیت حاصل میشه، شراء صحیحه، ولی این ملکیتی که حاصل شد استقرار نداره. یعنی بلا فاصله بعد از اینکه اونها رو خریداری کردید، اینا در راه خدا یا در هر راهی، اینا بدون اختیار شما آزاد میشن. پس نمیتونید بگید من پدر رو خریدم حالا یه روز برام کار کنه بعد آزادش کنم، یا بخریدم حالا پشیمون شدم بفروشم. نه، همین که به ملک شما در اومدن آزاد میشن. این از این مسئله. این مسئله رو تو بحث ام ولد هم شبیهش رو دادیم. اگر یه کنیزی ام ولد بشه، خب این کنیز کنیز کماکان، خب اما هر وقت که مولاش از دنیا بره، این کنیز به بچه خودش ارث میرسه. یه بچه‌ای داره این کنیز مشترک با مولا، خلاصه با مولا یه بچه‌ای رو تولید کردن. حالا این مولا که از دنیا بره، باید اموالش ارث برسه به بچهش دیگه. از جمله اموال این کنیزه که به بچه ارث میرسه. وقتی ارث رسید به بچه، بلافاصله آنما آزاد میشود. خب ما نحنفی هم همینجوره. ما نحنفی هم بیایم بگیم که آقا ما بین ادله میخوایم جمع کنیم، از یه طرف دلیل داریم که اباحه جمعی تصرفات جائز است، دلیل میگه هر تصرفی جائز است، حتی شما میتونی بیای به طرف مقابل بگی ابحت لک ان تبیع مالی. اگه به یکی گفتی ابحت لک ان تبیع مالی، یعنی تمام تصرفات حتی بیع این کتاب من بر تو مباح است. این دلیل داریم که صحیحه. چه دلیلی داریم؟ الناس مسلطون علی اموالهم، اختیار مالمو دارم، میخوام به دیگری اجازه بدم هر تصرفی رو، حتی تصرف متوقف بر ملک رو در اون انجام بده. از طرفی هم یه دلیل شرعی دیگری داریم که میگه لا بیع الا فی ملک. حالا یا دلیل شرعی یا دلیل عقلی، که بیع فقط در ملک صحیح هست، در غیر ملک صحیح نیست. پس این دوتا دلیل با هم دیگه درگیر شدن. یه دلیل میاد میگه من همه تصرف، اگه به کسی بگی همه تصرفات رو بر تو مباح کردم، صحیحه این اباحه تصرف، جائزه بر شما همچین حرفی بزنی، همچین کاری بکنی و اثر مترتب میشه، همه تصرفات مباح میشه. از طرفی دلیل دیگری داریم میاد میگه که بیع متوقف بر ملک است، لا بیع الا فی ملک. ما برای جمع بین این دوتا دلیل، از باب جمع بین این دوتا دلیل، میایم قائل به ملکیت آنما میشیم، شبیه آنچه که در بحث عمودین بود. یعنی شما وقتی به طرف مقابل میگی ابحت لک ان تبیع مالی، فعلا اباحه تصرفه، مالک نشده. همین که خواست بفروشه، همون لحظه‌ای که رفت تو بازار اومد بگه بعتو که، آنما قبل از این که بگه بعتو که، ملکیت حاصل میشه، به ملک اون میره و بی در ملک خودش واقع میشود. پس چیکار کردیم؟ ما اومدیم بین دو تا دلیل جمع کردیم، همچنان که در مسئله عمودین بین دو تا دلیل جمع کرده بودیم، اینجا هم بین دو تا دلیل جمع کردیم، دلیل صحت اباحه تصرف و دلیل توقف بیع بر ملک. گفتیم آقا وقتی یکی میگه ابحت لک ان تبیع مالی، درسته شما میتونی مالشو بفروشی. اون وقت یکی میومد میگفت لا بیع الا فی ملک، چطور؟ میگیم ها، لا بیع الا فی ملک میگه بیع در ملک صحیح هست. پس شما وقتی یکی بهتون گفت مالم رو میتونی بفروشی، همون لحظه‌ای که اومدی بفروشی، این مال به ملک شما در میاد. پس بیع در ملک شما واقع میشه، نه در ملک غیر. این از این. حالا آیا این توجیه در ما نحنفی کارساز هست؟ مشکل رو حل میکنه؟ به درد میخوره یا نمیخوره؟ باید اول عبارت رو بخونیم، بعد بریم بررسی کنیم. الثانی ان یدل دلیل شرعی، این در مقابل توجیه اول. گفتن یسه و ذالکه به عهد وجهین کلاهما مفقودون فی المقام، دو تا راه هست که میتونه مشکل صورت سوم و قسم سوم و قسم چهارم از معاطات رو حل کنه. اون دو تا راه چیا هستن؟ احدهما ان یقصد المبیح به قولهی ابهت لک ان تبیع مالی ان ینشأ توکیلا له، اون صورت اول بود. پس تو صورت اول قصد مبیح مشکل رو حل میکرد. مبیح قصد میکرد که وقتی میگه ابهت لک، مقصودش این بود که تو رو وکالت دادم که به ملک خودت در بیاری، که گفتیم این خلاف فرضه، فرض ما اینه که چنین قصدی نداره. از ثانی جواب توجیه دوم ان یدل دلیل شرعی، اینجا دیگه به قصد ربطی نداره، طرف قصد نکرده، دلیل شرعی میخواد بیاد مشکل رو حل کنه. ان یدل دلیل شرعی علی حصول ملک، حصول الملکیت للمباهله به مجرد الاباحه، این که دلالت کند یک دلیل شرعی بر حصول ملکیت مباح له به مجرد اباحه تصرف. یه دلیل شرعی بیاد بگه آقا وقتی که شما به یکی گفتی ابهت لک، خب اون دلیل شرعی بیاد بگه تو گفتی ابهت لک، ولی ما دلمون خواست تملیک رو ایجاد کنیم، تو گفتی من قصدم تملیک نیست، تو گفتی من قصدم فقط اباحه است، ولی تو برای خودت گفتی من شارع با تصمیم بگیرم، من شارع میخوام ملکیت ایجاد بشه. این که دلالت کند یک دلیل شرعی بر حصول ملکیت برای مباح له به مجرد اباحه، به مجرد اینکه مبیح قصد اباحه کرد ملکیت حاصل شود برای مباح له. فیکون کاشفا عن ثبوت الملک له عند اراده البيع آن ما یکون، ضمیرش میخوره به اون دلیل شرعی. اون دلیل شرعی میباشد کاشف از ثبوت ملک برای مباح له موقعی که اراده میکند بیع را، آنما یعنی یه لحظه. یعنی دلیل شرعی میگه این وقتی شما به یکی گفتی ابهت لک، مبیح گفت ابهت لک، مباح له، اون کتابو برداشت که بره بفروشه، تا حالا ملکش نبوده، رفت تو بازار هنوزم ملکش نبوده، مشتری پیدا شد هنوزم ملکش نیست، وقتی با مشتری توافق کردن اومد بگه بعتو که، یه لحظه قبل از بعتو که شارع میاد میگه برو تو ملکش، اون موقع ملکیت حاصل میشه، ملکیت که حاصل شد به در ملک او ایجاد میشود. فیکون کاشفا عن ثبوت الملک له عند اراده البيع آنما فیقع البيع فی ملکه، پس به در ملک او واقع میشود. این یک صورتش، یک احتمالش. یه احتمال دیگه هم تو این بچه دوم هست، او یدل دلیل شرعی ال انتقال ثمنه عن المبیح بلا فصل بعد البيع، یا اینکه دلالت کند دلیل شرعی بر منتقل شدن ثمن از مبیح بدون فاصله، بلا فاصله بعد از بیع. یعنی چی؟ یعنی شما نف مبیح به مباح له میگه ابهت لک ان تبیع مالی، مباح له هم برمیداره میره اون کتاب رو میفروشه، بیع توسط مباح له انجام شده، ولی برای کی بوده؟ برای مبیح بوده، کتاب از ملک مبیح خارج شده، خب پولش هم رفته تو ملک مبیح. حالا بلا فاصله بعد از بیع، همین که گفت بیع تو، مشتری هم گفت اشتری تو، ثمن میره تو ملک مبیح، بلا فاصله بعد از بیع اون ثمنه منتقل میشه به مباح له. پس دلالت کند دلیل شرعی بر انتقال ثمن از مبیح بدون فاصله بعد از بیع به مباح له. فرق این دوتا صورت چی شد؟ در صورت اول قبل از اینکه بیع انجام بشه مبیع میرفت تو ملک مباح له، تو صورت دوم نه، مبیع تو ملک مبیحه، بیع که انجام شد بلا فاصله بعد از بیع ثمنش میره تو ملک مباح له. پس این نقل و انتقال تو حالت اول قبل از بیع اتفاق میفته، تو حالت دوم بعد از بیع اتفاق میفته. آیا برای همچین چیزی نظیرم دارید؟ جای دیگه هم همچین چیزی داشتیم؟ آیا جای دیگه هم این ملکیت آنما بوده؟ بله. فیکون ذالک شبه دخول العمودین، فیکون ذالک شبه دخول العمودین فی ملک شخص آنما لا یقبل غیر العتق. میفرمان ذالک، این ذالک میتونه اشاره داشته باشه به این صورت دوم، میتونه اشاره داشته باشه به هر دوتاش، یعنی توجیه دوم. این توجیه دوم دو تا حالت داشت، یکی قبل از بی انتقال صورت بگیره، یکی اینکه بعد از بی انتقال صورت بگیره. این ذالک میتونه اشاره داشته باشه به هر دو صورتش، یعنی اینکه دلیل شرعی دلالت کنه بر حصول ملکیت قبل از بی، یا دلیل شرعی دلالت کند بر انتقال ثمن بلافاصله بعد از بیع، این شبیه دخول عمودینه. میتونه اینجوری باشه، میتونه هم اشاره داشته باشه فقط به اون دومی، یعنی اینکه دلیل شرعی دلالت کند بر انتقال ثمن بعد از بیع، این شبیه دخول عمودینه. در واقع این دومیه شباهتش به مسئله شراء عمودین بیشتره، چون که در شراء عمودینم آن ما بعد از بیع این اتفاق میفته نه قبلش، پس شباهتش به این صورت دومی بیشتره. ولی تو اصل مطلب به هر دوتا میتونه شباهت داشته باشه، میتونه تنظیر به هر دوتا باشه. به نظرم به هر دوتا بزنیم بهتره. و یکون و ذالک، پس میباشد این دو صورت، یعنی اینکه دلالت کند دلیل شرعی بر حصول ملکیت حالا یا قبل از بیع یا بعد از بیع، این شبیه دخول عمودین در ملک شخص آنما، شبیه داخل شدن پدر و مادر هست در ملکیت شخص آنما، یعنی یه لحظه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی پدر مادر رو بخری، پدر مادر به مقتضای شراء، به مقتضای این بیعی که انجام شده، به ملک شما در میان. شما پول دادید، پدر مادر به ملک شما در میان، اما چقدر وقت؟ یه لحظه، یک آن. آنما به ملک شما در میان خارج میشن، آزاد میشن، مانند دخول عمودین در ملک شخص آنما. آنمایی که لایق بلو غیر الاتق، قبول نمی کند غیر اتق را. یعنی اینکه شما اگر پدر و مادر رو خریدید، دیگه حق انتخاب نداری. نمیتونی بگی من بابا من کارگر لازم داشتم، قصد کردم که پدر رو بخرم کار کنه، قصد نکرده بودم آزادش کنم، یا قصد کرده بودم از این مولای بد اخلاق بخرم بفروشم به یه مولای خوش اخلاق تر. من اونقدر پول نداشتم که بخوام پدر مادرم پدرم رو بخرم آزادش کنم، نه، من دیدم این مولاش بد اخلاقه، گفتم پول قرض گرفتم از این مولا بخرمش برم بفروشم به یه مولای خوش اخلاق تر. میفرما نه، دست شما نیست، شما همین که از مولای اول خریدی اومد تو ملک شما، دیگه بقیهش دست شما نیست. شارع میگه این بلا فاصله بعد از اینکه به ملک شما اومد آزاد میشه. پس ببینید گاهی موقع ها بایع و مشتری یا متعاطیان یه چیزی رو قصد نکردن، اما دلیل شرعی میاد بر خلاف قصد اونها یه چیزی رو ایجاد میکنه یا حکمی رو اثبات میکنه. پس در اینجا هم شب ما نحنفی شبیه دخول عمودین هست در ملک شخص آنما، یعنی بلا فاصله بعد از اون شرائی که انجام شده. آنمایی که لا یقبل و غیر الاتق، آنمایی که قبول نمی کند غیر اتق را. این لا یقبل و غیر الاتق صفت برای آنما نگیرید، صفت برای آنما بگیرید خیلی جالب در نمیاد، صفت برای دخول در ملک، ملک شخص قرار بدید. ما نحن فی شبیه دخول عمودین هست در ملک شخص، دخولی که قبول نمی کند غیر اتق را. یعنی عمودین وارد ملک شخص میشن، اما این وارد شدنشون در ملک شخص این صفت داره، فقط اتق رو قبول میکنه، یعنی فقط آزاد میشن. این نیست که بگه خب حالا داخل ملک من شدن برام کار کنن، داخل ملک من شدن اجارهشون بدم بفروشمشون، نه، هیچی قبول نمیکنه، فقط اتق. این دخول در ملک این صفت داره، لا یقبل و غیر الاتق، قبول نمیکند مگر اتق را. گفتیم تو بحث ام ولد هم همین هست، وقتی که عمودین به ارث برسن بلا فاصله بعدش آزاد میشن. بچه نمیتونه بگه حالا مادر ما به ارث رسید به ما، ما بریم بریم بفروشیمش یا مثلا کار دیگه ای انجام بدیم، نه، بلا فاصله بعد از اینکه به ملک اومد آزاد میشه، چون ولد مالک ابوینش نمیشود. حالا برگردیم سر به اصل مطلب. خلاصه در ما نحن فیه هم، در ما نحن فیه هم که ما قصد کرده بودیم اباحه جمیع تصرفات را، حتی تصرفات متوقفه بر ملک، خب در ما نحن فیه شارع بیاد دلیل شرعی دلالت کنه بر اینکه این ملکیت باید حاصل بشه، آنما قبل از بی یا بعد از بی ملکیت حاصل میشه. میفرمان فإنه حین اذن یقال بالملک المقدر آنما للجمع بین الادله، چرا که شأن چنین است که حین اذن، یعنی در این هنگام که قصد کردید اباحه جمیع تصرفات را، حالا که قصد کردیم اباحه جمیع تصرفات را، گفته شده است به ملک مقدر آنما، یعنی بعضی ها قائل شدن به ملکیت مقدر آنما، ملکیتی که فرض می شود فقط یک لحظه، بالملک المقدر آنما، یعنی یه ملکیتی که فقط یه لحظه فرض میشه. شما وقتی به طرف میگی به این کتاب منو بردو برو بفروش از طرف خودت، خب طرف رفت بازار آن اما یه لحظه قبل از اینکه بگه به تو که به تو ملکیت حاصل میشه، کتاب به ملک او میره. پس فانه حین اذن، در جایی که قصد کردیم اباحه جمعی تصرفات رو، گفته شده است به ملکیتی که فرض می شود آن اما یک لحظه. چرا گفته میشه؟ للجمع بین الادله، به خاطر جمع بین ادله. دلیل شرعی ما همون جمع بین ادله هست. جمع بین کدوم دلیل؟ یه دلیل اومد گفت که آقا اباحه جمعی تصرفات صحیح هست. خب یعنی شما می توانید به کسی بگویید ابحت لک جمعی تصرفات، ابحت لک ان تبیع مالی، یا مباح کردم بر تو که کنیز رو بعتی کنی، عبد رو عتق کنی. خب دلیل صحت اباحه از یه طرف، دلیل توقف بیع بر ملک، دلیل توقف عتق بر ملک، دلیل توقف وعتی بر ملک، همه اینها هم یه طرف، اینا با هم درگیرن. ما میایم جمع میکنیم، میگیم اگر به کسی گفتی ابحت لک ان تبیع مالی، خب و طرف اومد این بیع رو انجام داد، دلیل صحت اباحه میگه شما وقتی که خواستی، وقتی به او گفتی ملکیت حاصل نمیشه، ولی آنما قبل از بیع، یه لحظه قبل از اینکه خواست بیع رو انجام بده، ملکیت حاصل میشه. به عبارت اخرى ما به طرف گفتیم که مباحه، برو کتاب منو بفروش. از طرفی هم شارع میگه بیع فقط در ملک واقع میشه. همون شارعی که میگه بیع فقط در ملک واقع میشود، میگه اگر به کسی گفتی که برو کتاب منو بفروش، بیعش صحیحه. معلوم میشه یه لحظه قبل از اینکه بیع رو انجام بده، ملکیت رو شارع امضا کرده، ملکیت حاصل شده. خب با این بیان، با این توجیه دوم، مشکل رو حل میکنیم. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که این توجیه دوم هم به درد ما نمیخورد. خوب دقت کنید چرا. مرحوم شیخ فرمودن میفرمان که تو این توجیه دوم شما میخواید از باب جمع بین ادله مشکل رو حل کنید دیگه. شما گفتید دو تا دلیل داریم با هم تعارض دارن. یه دلیل میگه چی؟ میگه اباحه جمعی تصرفات جائز است. اگر شما بگی ابحت لک ان تبیع مالی صحیحه. این یه طرف. یه دلیل هم داریم که میگه لا بیع الا فی ملک. برای جمع بین این دو تا دلیل شما میخواید بیایید قائل به ملکیت آنن ما بشید. غیر اینه؟ مرحوم شیخ میفرمان که اینجا این مسئله جاری نیست. چرا؟ چون که این دوتا دلیل متعارض، یکیش رو ما نداریم. کدومش رو نداریم؟ اون دلیلی که میگوید اباحه جمعی تصرفات صحیح هست، همچین دلیلی نداریم. دقت فرمودید؟ یعنی چی؟ ایشون میفرمان که از یه طرف ما دلیل داریم که لا بیع الا فی ملک، اما از یه طرف دلیل نداریم اگر به یکی گفتی ابحت لک ان تبیع مالی، این اباحه تو صحیح باشد. اگه دلیل داشتیم تعارض میشد. برای حل تعارض، برای جمع حل مشکل تعارض، ما میومدیم جمع میکردیم، میگفتیم آنما ملکیت حاصل میشه. ولی ما هیچ دلیلی نداریم که بگه اباحه جمعی تصرفات صحیح هست. آقا پس الناس مسلطون علی اموالهم چیه؟ حدیث نداریم مگه؟ نبوی نیست که مردم مسلطن بر اموالشون، هر کاری بخوان انجام میدن؟ جواب میدیم که نه، الناس مسلطون علی اموالهم تصرفاتی رو اباحه میکنه، تجویز میکنه که از نظر شرعی درست باشن. الناس مسلطون علی اموالهم تصرفات رو در حیطه شرع اجازه میده. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی تو مخیری که میتونی، اختیار داری، مسلطی بر کتابت، میتونی کتابتو بفروشی. اما حالا که رفتم کتابامو بفروشم، اگر به جای بعتو بگم بهتو، غلط بگم، به جای بعتو بگم بهتو یا بگم ابیعو، بازم بی صحیحه؟ بازم ملکیت حاصل میشه؟ نه، شارع نگفته که الناس مسلطون علی اموالهم اینقدر قدرت داره که میتونه کل قواعد شریعت رو زیر سوال ببره. نه بابا، الناس مسلطون علی اموالهم یعنی این که من شارع به شما گفتم که بی جائز است، حلال است، البته با شرایطش. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی تو با شرایطش میتونی بی رو انجام بدی، نه اینکه چون مسلطه بر مالت هستی بیع رو بدون شرایطش انجام بده، من شارعم، نوکر شما هستم، میام امضا میکنم. نه، همچین چیزی شارع نفرموده. پس الناس مسلطون علی اموالهم قرار نیست که همه مشکلات ما رو حل کنه، همه چیزایی که در شریعت ممنوعه با این الناس مسلطون علی اموالهم بیاد جائز بشه و درست بشه. نه، همچین چیزی نداریم. خیلی خوب، اینم از این مسئله. پس دلیل صحت در ما نحن فی، دلیل صحت اباحه تصرف در ما نحن فی نیست. وقتی دلیل صحت نبود، وقتی دلیل صحت جمعی تصرفات در ما نحن فی نداشتیم، پس دیگه تعارضی نیست. وقتی تعارض نباشه، جمع بین ادله ای نیست که ما به خاطر اون جمع بین ادله قائل به ملکیت آنم ما بشیم. بعد از اینکه این مسئله رو فرمودن، مرحوم شیخ شروع میکنن نمونه آوردن و تنظیر آوردن برای اینکه بفهمونن الناس مسلطون علی اموالهم قرار نیست همه تصرفات را اجازه دهد، قرار نیست تصرفاتی که در شریعت امضا نشده اونها رو هم اجازه دهد. عبارتش رو ببینید، بخونیم بریم جلو. و هذا الوجه مفقود فی ما نحن فی، این وجه دومم در ما نحن فی مفقود است. چرا؟ اذ المفروض انه لم يدل دلیل بالخصوص على صحه هذه الاباحه العامه، چون فرض این است که دلالت ندارد دلیلی به خصوص بر صحت این اباحه عامه. این اباحه عامه یعنی چی؟ منظور از اباحه عامه یعنی چی؟ یعنی اباحه جمعی تصرفات حتی متوقفه بر ملک. ما هیچ دلیلی نداریم بیاد بگه که آقا شما حق داری که تمام تصرفات رو حتی تصرفات متوقفه بر ملک رو مباح کنی. دلیلی نداریم که بگه اگر تو به کسی گفتی ابحت لك ان تبیع مالی، این کارت درسته و صحیحه و مؤثر واقع میشه. نه، ممکنه کسی بگه پس الناس مسلطون علی اموالهم چی؟ میفرمان و اثبات و صحتهی به عموم مثل الناس مسلطون علی اموالهم یتوقف و علی عدم مخالفت معداها لقواعد اخر. اثبات صحت این اباحه به عموم مثل الناس مسلطون علی اموالهم، خب اثبات صحت این خدمتتون عرض شود که اباحه عامه با عموم مثل الناس مسلطون علی اموالهم متوقف است بر مخالف نبودن معدای این اباحه با قواعد دیگر. معداها هاشو در خلاف بعض محشین میخوایم بزنیم به هذه الاباحه، خواهیم بگیم این متوقف است بر اینکه معدای این اباحه مخالف با قواعد دیگر نبوده باشد. اگر معدای این اباحه با قواعد دیگر مخالف بود، خب دیگه الناس مسلطون علی اموالهم اون رو شامل نمی شود. الناس مسلطون علی اموالهم میگه مردم مسلط بر اموالشونن، هر تصرفی رو انجام بدن، ولی تصرفی که از نظر شارع جلوی اثرگذاریش گرفته نشده باشه. اگر یه جایی شارع اومد جلوی اثرگذاری یک چیزی رو گرفت، الناس مسلطون علی اموالهم اون مشکل رو حل نمی کن. مثلا یه لباسی ابریشم حرامه پوشیدنش، خب من میگم الناس مسلطون علی اموالهم، من اختیار مالمو دارم، دلم میخواد بپوشم. خب دلت میخواد بپوشی که نمیاد حرمت لبس حریر رو برداره. ها، دقت فرمودید؟ پس قرار نیست الناس مسلطون علی اموالهم بیاد شریعت رو عوض کنه. اینجا همین جور وقتی شارع میگه این معاوضه اثرگذار نیست، این بیع باطله، من نمیتونم با الناس مسلطون علی اموالهم بیام مشکل رو حل کنم. از اثبات صحتش به عموم مثل الناس مسلطون علی اموالهم متوقف است بر اینکه این اباحه، این تصرف مخالف نبوده باشد معدایش با قواعد دیگر. کدوم قواعد؟ چند تا قاعده مثال میزنن، مثل توقف انتقال ثمنه الی شخص علی کون المثمنه مالا له، مثل متوقف بودن منتقل شدن ثمن به شخص بر اینکه مثمن مال او بوده باشد، و توقف صحت الادخ علی الملك، و اینکه ادخ متوقف بر ملک است، و صحت الوطعه علی التحلیل به صيغه خاصه، و اینکه وطعه صحتش متوقف است بر تحلیل به صيغه خاصه. یعنی اگر مالک کنیز بیاد به شما بگه احللت لک وطعها، این صيغه خاصه رو بخونه، وطعهش بر شما مباح میشه. ولی اگر این صيغه رو نخونه بگه ابحت لک جمیع التصرفات، این درست نیست. دقت کنید چی میخوام بگم. همچنان که ما در حره اگر که یک مردی با یه زنی توافق کنن با هم دیگه چشمک بزنن، من راضی تو هم راضی، وقتی جایز نیست، باید حتما عقد خونده بشه، صیغه نکاح خونده بشه. در مورد کنیز هم اگر یه مولایی از شما خوشش بیاد بگه این کنیزم مال تو، وردا ببر هر تصرفی دلت میخواد بکن، حتی وقتی، این درست نیست، باید حتما از صیغه خاصه استفاده کنه. البته صیغه‌ای که در مورد کنیز استفاده میشه انکحتو و زوجتو نیز ابحتو هست. مولا به شما بگه ابحتو لکه وطعها، اون وقت وطعی این کنیز جائز خواهد شد بر شما. پس وطی عمه در صورتی جایزه که این صیغه باشه، و الا به صرف ابهت لک جمعیت تصرفات این وطی حلال نمی شود. پس می فرمان به همچنین دلیل توقف صحت وطی بر تحلیل با اون صیغه خاصه احللت لک وطئها، لا به مجرد الاذن فی مطلق التصرف، با مجرد اذن در هر تصرفی وطی حلال نمی شود. بعد می فرمان ول اجل ما ذکرنا صرح المشهور بل قیل لم یوجد خلافون، بلکه از مشهور بالاتر گفته شده که اختلافی در مسئله نیست. ول اجل ما ذکرنا صرح المشهور بل قیل لم یوجد خلافون فی انه لو دفع الى غیره مالا و قال اشتره بهی لنفسه که تعامن. خب بین خط تیره رو ول کنید، لم یسه. می فرمان با توجه به آنچه که گفتیم، که گفتیم الناس مسلطون علی اموالهم، اینقدر زور نداره که هر تصرفی رو حتی تصرفاتی که شرعاً صحیح نیستن صحیح کنه. به خاطر آنچه که گفتیم تصریح کردن مشهور به این که اگر کسی به دیگری بگوید که مال منو بردار، این 100,000 تومن رو بردار، برو برای خودت غذا بخر. شما اگر به یه فقیری بگی بیا این 100,000 تومن رو بگیر برو برای خودت غذا بخر، اینجا چند تا حالت داره. یه موقع شما موقعی که دارید این 100,000 تومن رو به امیدید، قصد تملیک یا قصد قرض کردید، دارید میگید من دارم بهش قرض میدم، تو نیتتون قرضه، میگید این 100,000 تومن رو قرض بگیر، حالا ولو اسم قرض رو نیارید، نیتتون هست برو برای خودت غذا بخر. خب این 100,000 تومن با قرض به ملک او در میاد، میره غذا رو میخره و استفاده میکنه. گاهی موقع ها قصدتون اینه بیا این 100,000 تومن رو بگیر، به وکالت از من برو غذا بخر، بعد اون غذا رو من دارم به تو قرض میدم، قصد میکنم تملیک حالا یا اقتراض اون غذا رو، اون غذا رو بردار برای خودت، اون غذا رو تملیک کنید به او. پس یا پولش رو باید تملیک کنید، خب، یا بعد از اینکه رفت غذا رو خرید خود طعام رو به او قرض بدید. یه راه دیگه هم وجود داره، گاهی موقع هم غیر از این نیت کرده، مثلا بهش میگید برو در مغازه غذا بخر، از طرف خودت بده کار میشی به مغازه دار، به مغازه دار بگو که فرض کن 1 پرس چلو کباب بدید، اونم 1 پرس چلو کباب میده در مقابل 30,000 تومان، شما 30,000 تومان به مغازه دار بده کار میشید. وقتی 30,000 تومان بده کار میشید، اون کسی که پول رو میخواد به فقیر بده، به فقیر میگه برو غذا بخر، وقتی بدهکار شدی با این 30,000 تومان دین خودت رو ادا کن، استیفاء دین کن. اینجا باز بیع صحیحه، چون بیع در ملک خود اون فقیر واقع شده، فقط با پول این آقا استیفاء دین کرده. خیلی خوب، پس این سه تا حالت درسته، مشکل نداره. اگر شما قصد کردید تملیک اون پول را، یا قصد کردید تملیک اون طعام را، یا قصد کردید از اینکه پول میدید بره دینش رو ادا کنه، یعنی خودش از طرف خودش بره تمام بخره بدهکار بشه بعد با این پول دینش رو ادا کنه، این سه صورت درسته. ولی اگر هیچ کدوم از اینا رو قصد نکردید چطور؟ اگه هیچ کدوم رو قصد نکردید، پول رو رفتید دادید به طرف، به فقیر گفتید این 100,000 تومن رو میدی مال منه، این 100,000 تومن رو میگیری میری بر خودت غذا میخری، خب فقیرم بگه چشم 100,000 تومن شما رو بگیره برداره بره مغازه برای خودش غذا بخره، به طوری که این پول از کیسه شما خارج بشه و طعام به جیب اون فقیر بره، این به صحیحه یا نه؟ ایشون میفرمان صحیح نیست. چرا؟ به همین دلیلی که گفتیم. میفرمان بل اجل ما ذکرنا صرح المشهور بل قیل لم یوجد خلافون، گفته شده است که اختلاف نیست. در چی؟ در این که اگر دفع کند به غیر خودش مالی را و بگوید بخر به وسیله این مال، به وسیله این مال برای خودت طعامی را، در این صورت لم یسه، صحیح نیست. البته با چند تا استثناء داخل پرانتز بیان کنیم، در چند صورت صحیحه ها، در صورتی که این سه مورد داخل پرانتز نباشه صحیح نیست. پس اگه به طرف بگید بخر برای خود طعام رو من غیر قصد الاذن فی اقتراض المال قبل الشراء، یعنی بدون اینکه قصد کرده باشید اذن رو در قرض گرفتن مال قبل از شراء، یعنی اذن ندادید به او که این پولو برای خودش قرض بگیره، پول به ملکیت او در بیاد بعد بره بخره، یا اینکه قصد نکردید اقتراض طعام، قصد نکردید که بره غذا رو از طرف شما بخره بعد طعام رو قرض بگیره، یعنی من غیر قصد الاذن فی اقتراض طعام، قصد این رو نداشتید که به او اذن بدید که غذا رو که خرید اون وقت قضا به ملک شما بیاد بعد از شما قرض بگیره، او استیفاء دین من بعد از شراء، قصد نکردید وفا کردن به دین را، استیفا بهتر بود به جاش بگه وفا، قصد نکردید وفا به دین را از اون مال بعد از شرا. یعنی چی؟ یعنی مقصود شما این نبوده آی فقیر بیا این پولو بگیر برو غذا بخر، که اون فقیر بره مغازه غذا را از طرف خودش بخره، چلو کبابو بگیره 30,000 تومان به فروشنده بدهکار بشه، بعد که بدهکار شد بی از طرف خودش بوده دیگه، تعامو گرفته 30,000 تومان بدهکار شده، کلی بوده ثمن. حالا که بدهکار شد بیاد با پول شما بدهیشو پرداخت کنه، 30,000 تومان 30,000 تومان شما رو بگیره بده به اون به اصطلاح چلو کبابی دین خودش رو ادا کنه، اینم قطع مقصود نبوده باشه. من غیر قصد استیفاء دین از اون مال بعد از اینکه خریداری کرد، اگر این سه تا قصد باشه مشکل نداره، اگر این سه تا قصد نباشه، یعنی صرفا شما گفتیم پول منو بگیر برو برای خودت غذا بخر، نه قصد اقتراض نه اذن در استیفاء دین هیچ کدوم از اینا نداشته باشید، لم یست صحیح نیست بیعش. کما سر رهبهی فی مواضع من القواعد، کما این که تصریح کرده به این مطلب در مواضعی از قواعد. علتش چیه؟ و علله فی بعضها، در بعضی از اون مواضع علامه علت آورده، بعضها یعنی بعض مواضع علت آورده مرحوم علامه در بعضی از اون مواضع به این که به انه لا یعقل شراء شیء بنفسه به مال الغیر، به این که معقول نیست، اصلا نه اینکه شرعا صحیح نباشه، عقلا صحیح نیست، معقول نیست که شما برای خودتون یه چیزی بخرید با مال غیر، معقول نیست که اون فقیر بره طعامو برای خودش بخره پول شما رو پرداخت کنه، یعنی پول از جیب یکی بره طعام به ملک یکی دیگه شخص سوم منتقل بشه. آیا این استدلال درسته؟ مرحوم شیخ میفرمان و هو کذلک، حق هم همینه، حق با ایشون هست، و هو کذلک یعنی امر چنین است، حقیقت امر چنین است. یعنی چی؟ یعنی صحیح نیست که با مال یه شخص بریم برای شخص دیگر چیزی خریداری کنیم، معقول نیست. و هو کذلک، به مطلب چنین است، این حرف صحیح هست. چرا؟ فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه و الا لم يكن عوضا و بدلا. فرمان چون مقتضای مفهوم معاوضه و مبادله دخول عوض هست در ملک کسی که خارج شده از معوض از ملک او، و الا اگر چنین نباشد لم یکن عوضن و بدلا، و عوض و بدل نخواهد بود. خب عزیز من، وقتی که ما میگیم این طعام در مقابل 30,000 تومن یعنی چی؟ یعنی این طعام بدل اون 30,000 تومنه. بدلیت یعنی چی؟ عوض بودن یعنی چی؟ یعنی اون کبابی، خوب دقت کنید، اون کبابی چلو کبابو داره میده، چلو کباب خارج میشود، چی به جاش میاد؟ به جاش اون پول میاد، یعنی عوض دیگه. عوض بودن بدل بودن یعنی یکی بره دیگری به جاش بیاد. اگر قرار باشه پول از جیب من بره کباب به ملک دیگری بره، اینجا عوضیت صورت نگرفته، پولی که از جیب من رفت چیزی به جاش نیومد، پس مقتضای مفهوم معاوضه و مبادله دخول عوض و عوض هست در ملک کسی که معوض از ملکش خارج شده، و الا لم یکن عوضن و بدلا، در این صورت اگر این چنین نباشد عوض و بدل نخواهد بود. اینم از این مسئله. خب تا اینجا مرحوم شیخ فرمودن که با توجه به اینکه نمی شود در اباحه تصرف ما همه تصرفات رو جائز بدونیم، پس معاتات قسم سوم و چهارم صحیح نخواهد بود، نه با توجیه اول و نه با توجیه دوم. حالا دوتا معیدن برای خودشون مطرح میکنن، ولی ما ذکرنا، با توجه به آنچه که ذکر کردیم، به خاطر آنچه که ذکر کردیم، این معید، دوتا معید برای فرمایشاتشون هست. معید که میگیم یعنی دوتا نمونه از کلمات علما میارن که در راستای فرمایش خودشون هست، ولی ما ذکرنا، ولی ما ذکرنا میخوره به کجا؟ یعنی همین که گفتیم اباحه جمعی تصرفات مشروع نیست، این معید اوله. معید اول این که اباحه جمعی تصرفات مشروع نیست اینه، ولی ما ذکرنا به خاطر همین عدم مشروعیت اباحه جمعی تصرفات، حکم الشیخ و غیره به ان الهبه الخالیه عن الصيغه تفید اباحه التصرف، لكن لا يجوز وضع الجاریه مع ان الاباحه المتحققه من الواهب تعم جمعی تصرفات. به خاطر آنچه که ذکر کردم، من اینا از خارج دیگه توضیح ندادم به خاطر وضوحش، حالا یه مختصر اشاره کنم بعد ترجمه کنم عبارت رو. به خاطر آنچه که ذکر کردیم، مرحوم شیخ و غیر شیخ فرمودن که در هبه اگر که صیغه نباشه، ببینید در هبه من قصد میکنم تملیک رو دیگه. وقتی من جاریه رو میخوام به شما هبه کنم، کنیز رو میخوام به شما هبه کنم، قصد میکنم تملیک جاریه رو. اما قصد من در صورتی محقق میشه که صیغه باشه. وقتی صیغه نباشه، این بزرگواران میفرمان که حالا یا کلن یا در غیر محقرات، میفرمان اگر صیغه نباشه این هبه واقع نمیشه. واقع نمیشه یعنی هیچی واقع نمیشه؟ نه، ملکیت حاصل نمیشه، اباحه تصرف حاصل میشه. پس من کنیزم رو بردم پیش رفیقم، گفتم که این کنیز رو میخوام به تو هدیه بدم، روز تولدته باشه هدیه تولد، ولی صیغه هبه جاری نکردم. مرحوم شیخ میفرمان تملیک حاصل نمیشه ولی اباحه تصرف حاصل میشه. سوال جناب شیخ، اباحه جمعی تصرفات حتی وقتی؟ میفرمان نه، وقتی متوقف بر ملک است، همه تصرفات مباح نمیشن، اباحه شامل تصرفات غیر متوقف بر ملک میشه. میفرمان لذا به خاطر آنچه که ذکر کردیم حکم کردن مرحوم شیخ و غیر شیخ به این که هبه‌ای که خالی از صیغه باشد مفید اباحه تصرف است. اما لکن لا یجوز وطء الجاریه، لکن اباحه تصرف که میگیم نه هر تصرفی وطء جاریه جایز نیست. مع ان الاباحه المتحققه من الواحد تعم جمیع تصرفات، با وجود اینکه اون اباحه‌ای که محقق شد از جانب واهب در بر میگرفت جمیع تصرفات را. واهب وقتی هدیه کرد، وقتی شما روز تولد دوستتون یک کنیزی رو بردید اونجا، کادوب کردید، گذاشتید جلوش، هبه کردید به او، خب شما مقصودتون این بوده که کلا مال او باشه، جمیع تصرفاتش بر او مباح باشه، ولی قصد شما مهم نیست، مهم اینه که چه مقدار شارع امضا کرده. شارع میگه من اگه تملیک رو امضا نکردم، اباحه تصرف رو امضا کردم، اباحه تصرفی که من امضا میکنم اباحه جمعی تصرفات نیست، ولو شما قصد کردید، ولی من اباحه بعض تصرفات رو امضا میکنم، اونایی که متوقفه بر ملک نیستن. یه معید. یه معید دیگه هم همونی که قبلنا از شهید نقل کردیم، گفتیم مرحوم شهید در بعض حواشیشون فرمودن که اگر با معاتات چیزی رو گرفتی، اگه با معاتات چیزی رو گرفتی در راه خمس و زکات و ثمن هدی و اینا نباید پرداخت کنی، یا گفتن اگه با معاتات جاریه گرفتی نباید وطیش کنی. وجهش چی بود؟ این بود که این معاتات مفید ملک نیست، مفید اباحه است، و اباحه هم اباحه جمعی تصرفات نیست، اونایی که متوقف بر ملک نیستن. پس و عرفت عیزن، اینم معید دوم ما، که ان الشهید فی الحواشی لم یجوز اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الخمس و الزکات و ثمن الهدیه ولا وطء الجاریه مع ان مقصود المتعاطیین الاباحه المطلقه. دانستی شما که شهید در حواشی تجویز نکرد، اجازه نداد خارج کردن آنچه که عقد شده است بالمعاتات در راه خمس و زکات و ثمن هدیه، و همچنین اجازه نداد وطء جاریه را، ولا وطء الجاریه اتبر لم اخراجه، لم یجوز اخراج المأخوذ ولا وطء الجاریه، اجازه نداد شهید اخراج مأخوذ را و همچنین اجازه نداد وطء جاریه را. مع ان مقصود المتعاطیین الاباحه المطلقه، با اینکه مقصود متعاطیین این بود که مطلقا مباح تصرف کنن، اباحه جمعی تصرفات مقصودشون بود، نه فقط بعض تصرفات. این هم از این. یه بقیهش انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. پس تا اینجا عرض کردیم که اگر متعاطیین قصد کنن اباحه جمعی تصرفات را، خب این نمیتواند جمعی تصرفات مباح شود، حتی تصرفات متوقفه بر ملک. دو تا توجیه مطرح کردیم، یکی این بود که مقصودشون از اباحه تملیک بوده، گفتیم که این خلاف فرضه. توجیه دوم این بود که مقصودشون اباحه بوده ولی شارع خودش دلیل شرعی بیاد تملیک رو ثابت کنه، گفتیم چنین دلیل شرعی نداریم. پس در اباحه قسم دوم، سوم و چهارم ما این مشکل رو داریم، این مشکل رو داریم که متعاطیان قصد اباحه تصرف کردن و آقایون گفتن که جمعی تصرفات باید مباح بشه، در حالی که اباحه جمعی تصرفات ممکن نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.